أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين. کلامی هست از امیر مومنان علیه السلام که می‌فرماند اگر به گونه ای عمل کنید که نیازمند عذرخواهی نباشید خیلی بهتره. اما برای دومین روز ما ناچاریم که عذرخواهی کنیم به جهت تأخیری که پیش آمد. علتش هم اینه که خب برنامه امروز با روزهای دیگه متفاوت بوده و برای اولین جلسه انشالله جلسه حلقه رو در خدمتون هستیم تقریبا 20 دقیقه تأخیر داشتیم، ولی از این نکته این رو بیاموزیم که همیشه سعی کنیم جوری عمل کنیم که احتیاج به عذرخواهی نباشد. این بهتر از عذرخواهی است. این کلام حضرت امیر علیه السلام است. چون جلسه اول هست من یه توضیح رو میدم، هم به دلیل اینکه خب کتاب‌ها به دست دوستان نرسیده بود و برنامه‌ریزی نشده بود که چه بخشی رو باید مطالعه کنن و از چه باید گفتگو بشه، یه توضیحی رو میدم در رابطه با کار حلقه‌ها، و اگر فرصتی هم باقی موند اون فرصت رو هم اختصاص میدیم به سوالاتی که دوستان دارن در رابطه با بحث‌های گذشته، که حالا اون بحث‌هایی هم که گذشته و نتونستیم توی حلقه‌ها ازش گفتگو بکنیم، اگر سوالی توی ذهن دوستان هست از اون بحث بشه و گفتگویی در رابطش داشته باشه. ابتدا به این روایت از امام صادق که از رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله نقل می‌فرمایند که ان الله عز وجل يقول تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب الميته اذا هم انتهوا فيه الى امري. گفتگو کردن علم بین بندگان من از چیزهایی است که بر مبنای آن قلوب دوچار مرگ شده حیات پیدا می کنند، البته به یک شرط، اون شرط هم این است که اون شرط هم این است که اون چه تذاکر علم به اون منتهی می شود و اون چه کسانی که در این مذاکره شرکت می کنند قایت و مقصدشون هست امر خداوند باشه. توضیح مختصری در رابطه با این فرمایش عرض کنم که ما معمولا علم رو از آموزشش و تعلیمش گفتگو میکنیم و روند آموزشی ما هم که فعلا غالب هست و هم در آموزش پرورش ما و هم در دانشگاه های ما و تا حدودی در حوزه های ما هم داره همین شکل میگیره آموزشه. اما در روایات ما جدای از بحث تعلیم که روایات متعددی داره، بخشی هم به تذاکر اختصاص یافته. این که جمعی گرد هم بیان و از علمی گفتگو بکنند و تضارب آراء بشود، برداشت هایی که افراد دارند، این برداشت ها در معرض فهم و نقد طرفینی قرار بگیرد، این نکته است که توی روایات ازش تعبیر میشه به تذاکر. تذاکر علم اگر در بین بندگان خدا اتفاق بیفته از جمله چیزهایی است که قلوب، دلها، دلهایی که در بازار دنیا، در جلوه های دنیا، در مشغله هایی که دنیا داره، در گرد و غبار و زنگاری که دنیا به دلها میریزه، به مرگ رسیدند، مرده اند. یه تعبیری ما توی ادبیات خودمون داریم، دل مردگی. دل مردگی رو در برابر نشاط و شادابی و سرزندگی مطرح میکنیم. اما اینجا این دل مردگی، دل مردگی از هدایته. میشود کسی با نشاط باشه، شاداب باشه و جزو اون تیپایی باشه که دم غنیمتی هستن. میگن این نقد دنیا رو باید هر جوری شد ازش استفاده کرد و بی خیال از بدی ها و کاستی ها و اینها بود، اما در این حال دل مرده باشه. این دل مردگی آفتی است که توی دنیا برای همه هست، برای همه هست. چه اون که به ایمان، به معرفت و به ایمان و به عمل و به سلوک به سوی خدا رسیده است، و چه اون که در ابتدای راه است، و چه اون که هنوز به این سمت نیامده است. این دل مردگی سهم کسی است که نیاد به سمت تذاکر، بهره کسی است که تو حوزه گفتگوی از علم وارد نشه. پس این تذاکر فایدهش و اثرش حیات، حیات قلب هایی است که دچار مردگی شدن. در این نکته فقط در انتها یک شرط میگذاره و اون این است که گفتگو و مذاکره و اونها که در این مذاکره شرکت میکنند در نهایت به امر خدا منتهی بشوند. یک برداشت سطحی در این است، در این جمله این است که شما بگید خب باید بحث به گونه ای باشه که در آخر برسیم به اون چه خدا میخواد، اون چیزی که مربوط به خداست یا اون چیزی که دستور خداست. اما داستان فراتر از این است. آدمهایی در تذاکر ممکنه شرکت کنند که تعصبشون، شخصیتشون، قومیتشون مانع بشود و حجاب بشود از این که به حقیقت تن بدند. یک شرط مهم در تذاکر اگر بخواد به حیات بینجامه این است که هر کسی آمادگی این رو داشته باشد که در این بحث و گفتگو وقتی به حق رسید تسلیم حق باشه. انتها و اون چیزی که همه در کنار او دست بر می دارند از گفتگو و به آن منتهی می شوند، ختم می کنند گفتگو رو، باید امر حق باشه، امر خدا باشه که همون حق است. اینطور نباشه که با انگیزه های دیگه ای بیاییم به خاطر اینکه این حرف اندیشه من، ابداع من، ولیده من، برش اصرار داشته باشم و تعصب بورزم که نه حتما همین، و این تعصبم گاه مانع بشود که حق رو دریابم، و شدیدتر از این گاه مانع بشود که حقی رو که دریافتم تسلیمش نشم. اگر این شرط رو نداشته باشیم قلب مرده زندگی پیدا نمی کند. این روایت رو در اینجا به اختصار بهش اشاره کردم که ضرورت بحث گفتگو رو و جدا شدن از این فضای قالب متکلم وحده که حالا منبری باشد، بر فراز منبر سخن بگوید و دیگران در پایین بشینند و گوش کنند، یا استادی باشد در جلسه سخن بگه و دیگران مستمع باشند، از این باید کمی فاصله بگیریم. نه به این معنا که رها کنیم، که تعلیم جایگاه خودش رو داره، اما تعلیم اگر بخواد بهره بده، اگر بخواد بیشتر از پیش بهره بده، چاره ای نیست جز این که همراه بشود با تذاکر. پس ضرورت تعریف این حلقه ها به همین نکته برمیگرده که ما سعی کنیم اون چرا که مطرح میشود به مذاکره بگذاریم تا به فهم عمیق تری برسیم، تا به گوشه های پنهان و زوایای پنهان اونچه که دریافته ایم واقف بشیم، اشراف پیدا بکنیم. و حالا کنار این نکات دیگه هم هست که من در ادامه اشاره میکنم. اون چی که در کار حلقه ها باید بهش توجه بشه، یه بخش مهم اینه که هدف چیه، با چه هدفی ما مذاکره رو پیگیری میکنیم. میدونید در تعریف حلقه ها یه شیوه اینه که کسانی متن خاصی رو مطالعه کنن، بیان گفتگو کنن، یا روی یک موضوع خاصی گفتگو به اصطلاح تأمل کنن و بیان برای گفتگو. خب با این تعریف اولین هدف این میشه که ما درک عمیقی از مطالبی که بر اون تأمل کرده ایم یا کتابی که محور بوده مطالعه کردیم، درک عمیق‌تری از اون پیدا بکنیم. درک عمیق‌تر در مرحله اول، یعنی در این که شما بخواهید خودتان مطالعه بکنید، گام‌هایی رو داره. حالا چرا شما مقدمه حلقه رو هم در اینجا مطرح میکنید؟ چون کسی که میخواد حضور فعال در حلقه داشته باشد، یه انگیزه‌ای پیدا میکنه که این کارها رو انجام بده. پس این هم جزء اهداف این نوع گفتگو خواهد شد. برای اینکه ما به درک عمیق برسیم، روی فرضی که ما داریم سیر میکنیم، یعنی کتاب محوریم، یک متنی رو محور قرار دادیم، گام اول دقت در تعابیر و تفاوت تعابیر. ما یک عادتی پیدا کردیم خیلی از متنها و حتی خیلی از سخنها رو روزنامه‌ای مطالعه میکنیم، روزنامه‌ای میشنویم. دقت در تعابیر و بار متفاوت تعابیر مختلف نداریم و این دقت نداشتن اولین اثرش اینه که به فهم درست مطلب نمی‌رسیم. دومین اثرش اینه که تفاوت این مطلبی که در اینجا ارائه شده است با مطلبی که در جای دیگه ارائه شده است رو در نمی‌یابیم. من یه وقتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماه رمضان اونجا بودم، صحبتی رو شروع کردم با دانشجوهای اونجا. چند جلسه که گذشت، دو سه تا از این دوستانی که با هم نزدیکتر بودیم یک بازخوردی گرفتم: به نظر شما بدون هیچ رعایت هیچ حد و مرزی رو در بایستی چطور بود؟ گفتن این بحثایی که شما میگید همون بحثاییست که تو کتابای معارف داریم میخونیم، نه کتابهای معارف که از کلاس اول ابتدای دوره ابتدایی هی اینا رو بهمون گفتن، راهنمایی یه شکل دیگه، دبیرستان یه شکل، و کاملا خستمون کردن. این حرفا همون حرفاست. در حالی که من میدونستم، هم میدونستم در کتب معارف دانشگاه چی بیان میشه، هم در دبیرستان چی بیان میشه، و تفاوت حرفا رو میدونستم چیه. چی شده بود که این اتفاق افتاده بود؟ فقط این که ذهن ما برای اینکه راه فهم رو کوتاه کنه و راحت طلبی یا به تعبیری در کار سهولت ایجاد بکنه، سعی میکنه از نشانه ها و علائمی که توی متن هست منتقل بشه به یک سری چیزایی که از قبل میدانسته و بگه خب این همان است و تمام. این یکی از شیوه های مطالعه سریع هست، نه در متن های علمی دقیقی که شما میخواید دقت کنید و نیازمند تأملید. در متن علمی باید به کمترین تفاوت دقت کنید، تأمل داشته باشید. چون این سهولت عادت ما در کل امور هست، خصوصا در کارهای فکریمون خیلی راحت یه دو تا کلمه که دیدیم با این دو تا کلمه منتقل میشیم به یه مطلبی که قبلا داشتیم و یا آموختیم، میگیم خب پس این همان است و ازش میگذریم و بعد دوچار این میشیم که این فکر رو محکوم میکنیم به هرچی اون فکر قبلی داشته. این مطلب رو با همون میزانی که مطلب قبل رو سنجیده بودیم میسنجیم و نمره میدیم. پس دقت در تعابیر و تفاوت اونها خیلی مهمه، خصوصا حالا در جایی که شما بناست یه متنی رو ببینید و بعد بیاد این متن رو برای دیگران بیان بکنید. اگه دقت در تعابیر نداشته باشید، خب سریع بهتون اشکال وارد میشه، اینی که شما میگید درست نیست، اصلا این گوینده این حرف رو نمیخواد بزنه. همینجا باز اینو عرض کنم برای که اهمیت بحث رو بدانید، ما توی مباحثای طلبگی خودمون داشتیم دوستانی رو که گاهی میشده مقرر یک متن بودن، مکرر هم بهشون اشکال کردیم که اینجا این متن رو درست نفهمیدی، ایشون اینو میخواد بگه، باز هم به
اصلاح روش نرسیده. یعنی فکرم نکنید خب یه چیز ساده است. توی بحث‌های ما گاهی پیش اومده مکررم با همون روش طلبگی خودمون که خدا رحمت کنه امام رو می‌فرمودن که تو بحث‌های طلبگی تو بحث که هستن دعوا دارن ممکنه با کفشم تو سر همدیگه بزنن ولی بعد که میان ما هم دوستن مشکلی ندارن با اون شدت و غلظت تو بحث که سخت میگیره طرف رو کاملا رای گیره میگذاره که هیچ رحمی توش نیست رای فرار نمیده ولی در این حال باز هم نتیجه نمیده. پس این امر اول و نکته اول. نکته دوم که باید بهش توجه کنیم بعضی از متنها اشاره هایی دارند به این اشاره ها باید توجه کرد. البته دریافت مرجع اشاره ها به گستردگی اطلاعات افراد برمیگرده. اگر اطلاعات افراد خوب باشه اشاره بحث رو میفهمن که به کجا داره بحث میکنه، اما اگر اطلاعات کم باشه مرجع اشاره رو در نمیابن. ولی حداقل علامت سوال و ابهامی رو اونجا میگذارن که من این نفهمیدم به چی داره اشاره میکنه و این کمک میکنه که باز متن رو بهتر بفهم. نکته بعدی دقت در ارتباط مطالبه. باز اینجا ما خیلی میلنگیم، یعنی مطلبی خونده میشه، یک مطلبی رو تو پاراگراف اول یا تو دو خط یک پاراگراف دیدیم، تو سه خط بعدی مطلب دیگه است، همینطور داریم میخونیم میریم، ارتباط ها رو توجه نمی کنیم. این هم یکی از مهارت هاییست که باید ما حتما دنبالش باشیم که مطلب رو که گرفتیم ارتباط ها رو توجه بکنیم. حالا چه تو یک پاراگراف ممکنه صدر و ذیلی باشه، احتیاج به این باشه که ارتباطش رو بفهمیم، یا تو بین پاراگراف های مختلف باید این دقت رو کرد. خیلی از متن ها رو گاهی پیش آمده که مثلا من به یک مناسبتی ارزیابش بودم، وقتی نگاه کردم محققی که نوشته پاراگراف اولش رو نوشته، جستجو میکنی که پاراگراف دوم چطور به اولی برمیگرده، متوجه میشه که این ارتباط برقرار نشده. اینو باز گفتم که ببینید حتی اون نویسنده‌ای که اهل قلم هست، محقق تو یک حوزه است، وقتی به این مطلب برمیخوره میبینید یه ناقدی وقتی نگاهش میکنه مطلبش رو میبینه که مشکل داره، ارتباط برقرار نشده. شما در مقام نقد الان نیستید، در مقام فهمید، میخواید متن رو ببینید که ارتباطش چیه، لذا باید یه تأملی داشته باشید، ارتباط مطالب رو با هم دیگه جستجو کنید. نکته آخری که تو این بخش من یادداشت کردم تفکیک مدعا از دلیله. هر کسی یک متنی رو می نویسه یه ادعایی داره، ولی حالا به شکل ادعا اینو مطرح نکنه، یه مدعایی داره، یه چیزی رو میخواد اثبات کنه برای شما. گاهی اون مطلوب خودش و خواسته خودش رو مطرح میکنه و دیگه برای اثباتش دنبال دلیل نیست، سعی میکنه با تعریف کردن توضیح دادن جا بیندازه. اما متن علمی خصوصیتش اینه که اگر یه ادعایی داره، یه خواسته‌ای داره، بعدش باید دلیل رو بیاره. شما برای اینکه بتوانید دلیل رو خوب دریابید و زمینه نقادی و ارزیابیش رو بعداً فراهم بکنید، باید این گام رو بردارید، مدعا رو از دلیل تفکیک کنید. دوستان طلبه‌ای که با متن‌های حوزوی مواجهن این رو خیلی بیشتر حس می‌کنن. می‌بینید متنی شروع شده، مثلا تقریر درس فلان آقا در فقه یا در اصول، یا حتی متن تفسیر فلان بزرگواری که تفسیر نوشته، وقتی میبینید از شروع کرده متن گفته آمده پایین، حالا چی گفت؟ دلیلش چی بود؟ گاهی ممکنه مدعا رو بفهمید اما دنبال دلیل میگردید، دلیل رو پیدا نکنید. همین نگاه رو تو متنهای دیگر رو هم ما باید جستجو کنیم. این پس یک مسئله است. یکی از اهداف ما اینه که برسیم به درک عمیق مطالب. هدف دوم مهارت جمع‌بندی است. چون شما فقط نمیخواید یک کتاب رو مطالعه کنید، این کتاب رو میخواید سعی کنید ازش یک نماع کلی، یک دریافت کلی داشته باشید که تو ذهنتون باقی بماند. همینجا عرض بکنم اگر خواستید یک کتاب رو مطالعه کنید و این کتاب رو که مطالعه کردید بعد از گذشت زمان کوتاهی از دست ندید، ناچارید جمع‌بندی کنید. هر جا جمع‌بندی نداشته باشید بدانید اولا فهم منسجمی از مطلب نخواهید داشت، و ثانیا به تبع اینکه فهم منسجمی ندارید بحث در ذهنتون ماندگاریش کم میشه. ممکنه در همون حافظه کوتاه مدتتون یه نمای ازش باشه و بعد توی بلند مدت دیگه چیزی ازش باقی نماند، که ما خیلی گرفتار این هم هستیم. یکی از چیزهایی که میتونه کمک کنه به باقی موندن اطلاعات ما این جمع‌بندی است. همینجا باز اشارهم بکنم که یکی از نکات مهم دیگه‌ای که میتونه کمک کنه به باقی موندن محتوایی که خوندیم در ذهنمان، نقل کردن و بیان کردنه، که اینجا ما این برنامه رو سعی میکنیم که داشته باشیم. خب برای مهارت جمع‌بندی، حالا ابتداءً من این نکات رو به ذهنم آمده یادداشت کردم که یک، موضوعات اصلی از توضیحات و حواشی باید تفکیک بشه. شما برای جمع‌بندی چه در یه رمان که مطالعه میکنید، چه توی یک کتاب علمی که دارید مطالعه میکنید، باید به اسکلت و ساختار اصلی بحث برسید. اون ساختار باید تو ذهن شما محفوظ بماند. توضیحات و حواشی و اینها خیلی مهم نیستند. یک، به جهت این که اونا حجمشون زیاده و نگهداریش کم هست، امکانش کمتره. دو، این که توضیحات اگر اسکلت بحث رو داشته باشید خود به خود محفوظ میماند. ببین اگه شما یه ساختاری تو ذهنتون از یک محتوایی باشه، وقتی یه عنوان رو میبینید ذهنتون راحت‌تر میتونه منتقل بشه به اون حواشی و توضیحاتی که داشته، یعنی کمک میکنه به حفظ. پس یک کار اصلی اینه که ما موضوعات اصلی رو تفکیک کنیم به هدف این که برسیم به ساختار و اسکلت بحث. برای این کار هم اولاً خب پاراگرافی باید عمل کنیم، یعنی تو هر پاراگرافی سعی کنیم موضوع اصلی رو کشف کنیم و بعد ارتباط مطالب دیگه‌ای که تو این پاراگراف آمده است با اون موضوع اصلی رو استخراج کنیم. هر نویسنده ای اگر دقیق باشه، تفکیک پاراگراف‌هاش بر اساس محتواهای مستقلی است که بعد با پاراگراف بعدی به یک حلقه ربطی میرسه و پیوند میخوره. گاهی هم میشه نویسنده های ما این دقت رو ندارن، تو هر کتابی هم نمیشه انتظار این رو داشت، ولی نویسنده ای که توانمند باشه این رو رعایت میکنه. شما اگر موضوع از یک پاراگراف رو تشخیص بدید و اگر مطالبی مرتبط با این موضوع هست رو تفکیک کنید، وقتی اصلی پیدا شد فروعات هم تفکیک میشه و ارتباط اینها رو با هم کشف کنید، میتوانید حالا یک پاراگراف رو در یک عبارت کوتاه جمع‌بندی کنید که موضوع اصلی اینه و ممکنه دو نکته ذیلش باشه که این فروعاتی است که این موضوع رو توضیح میده. اگر پاراگراف انجام شد، مثلا یک بخشی از یک کتاب ممکنه مثلا 10 تا 20 تا پاراگراف باشه، هر پاراگرافی اگه این سرنوشت رو پیدا کرد که شما کنارش یه عنوان اصلی دارید، یکی دو نکته حاشیه‌ای ذیل این دارید، بعداً گام بعدی برای شما راحت میشه و اون ارتباط برقرار کردن بین این پاراگراف هاست، یا به تعبیر دیگری کشف کردن ارتباطی که بین این پاراگراف ها هست. که نکته دوم هم همین، استخراج ارتباط مطالب دیگر با آن، یعنی مطالبی که تو پاراگراف های دیگه آمده با این پاراگراف ارتباطش معلوم میشه. حالا ببخشید من این نکته دوم رو با فرع بعدی آمیختم. نکته دوم در واقع اینه که مطالبی که توی پاراگراف آمده ارتباطش با موضوع اصلی کشف بشه، که اینو اشاره کردم. بعدش نکته بعدیش اینه که ارتباط بین پاراگراف ها معلوم بشه. مطلب سوم اینه که ما بتونیم اون چرا که خوندیم، اون چرا که جمع‌بندی کردیم، حالا بتونیم ارائه بکنیم. اگر کسی به جمع‌بندی مطلب دست یافته باشه، ارائهش براش راحته، به شرط اینکه قطع نظر کنه از مخاطب. یعنی اگر کاری نداشته باشید که مخاطب کیست، خب طبیعتاً مطلبی رو که خوندید، جمع‌بندی کردید، میتونید ارائه کنید. اما مشکل کار از اینجا شروع میشه که شما مخاطبی دارید و اون چیزی که خودتون یافتید حالا میخواید به اون منتقل بکنید. لذا باید شرایط مخاطب از جهت آشناییش با مطالبی که میخواید ارائه کنید، از جهت مقدماتی که برای درک مطلبی که شما میخواید ارائه کنید در او وجود داره باید بشناسید. آموزش یا انتقال مطالبی که شما یافتید، گام اولش اینه که پل ارتباطی اون چه که مخاطب شما دارد با اون چه که ندارد و شما میخواد بهش القا کنید اونو کشف کنید. یک مثال ساده بگم، ببینید اگر شما مثلا بخواید به بچه‌تون توضیح بدید یک ظرفی رو، یک شیئی رو، یک دستگاهی رو چی کار میکنید برای توضیح دادن این، اولین کاری که میکنید اینه که اون چه چیزهایی رو میشناسه، از اون چیزهایی که میشناسه کمک میگیرید تا اونو منتقل کنید به این چیزی که نمیشناسه. این پل ارتباطی که من میگم همینه، یعنی مخاطب شما یه اطلاعاتی داره، شما باید اون اطلاعات رو زمینه قرار بدید، حلقه ی رابط قرار بدید تا او رو از اون گام اطلاعات موجودی که دارد منتقل کنید به اطلاعاتی که ندارد. هر جا این حلقه برقرار نمیشه مخاطب شما دچار دشواری فهم میشه، خودش باید بیاد یه کاری بکنه. یعنی اون ارائه دهنده، اون استاد، اون مدرس نقش خودش رو خوب بازی نکرده، حالا من شنونده باید بیام یه جوری از چیزایی که میدونم برام جا افتاده، فهمیده شده، ملموسه، اینا رو یه جوری کنار هم بچینم تا بتونم مطلب جدید رو هضم کنم، دریابم. پس مشکل ما در ارائه مطالب از اینجا شروع میشه. خب اگر این مطلب انجام شد که شرایط مخاطب رو دریافتیم، که معمولا هم حالا بگم شرایط مخاطب رو که میخواد دریابید، شما با فضای عمومی کار دارید. اگر یه استاد تو دانشگاه است، خب دانشجوهاش رو هی آروم آروم تجربه میکنه، یا سابقه واحدهایی رو که گذروندن میدانه، نتیجتاً کارش راحت تره. ولی توی جمع عمومی که شما میخواید صحبت کنید که نمیشناسید افراد رو، اینجا باید سعی کنید از اون حد مشترکی که معمولاً توی جامعه ما برای اون سنین خاص مخاطب وجود داره استفاده بکنید، از اون حداقل‌ها شروع بکنید. خب بعد از این حالا راهکارهایی که می شود انتقال مطلب رو سهل تر کرد، یک همین ارائه ساختار کلیه. اولا این شماع کلی چیزی که می خواید منتقل کنید رو بدید به شنونده، چون شنونده وقتی شما این شماع کلی رو بهش نمیدید، یه جمله میگید، ارتباطش رو با بقیه بحثا نمیدونه، همینجور منتظره تو ذهنشش چارچوبی درست کنین، اجزا رو به هم پیوند بده، و مادامی که این انتظار درش هست خوب مطالب رو نمیتونه بفهمه. حالا اینجا باز بد نیست برای اینکه این رو روشن‌تر بشه، من یه خاطری رو از سفر اولم به مکه بگم. سفر اول به عنوان خب ما کارآموز میرفتیم توی یک کاروانی بودیم، حالا من طلبه فقه خونده بالاخره تو حوزه نمیدونم مناسک حج رو خوندم به خاطر اینکه میخواستم آزمون رو بگذرونم، رفتم توی مسجد الحرام. روحانی ما بدون این که اصلا توضیح بده کجا هستید، چیه مثلا کعبه کجاست، حجر کجاست، هجر کجاست، همینطور گفت بسم الله، جمع انداخت دنبال خودشون رو شروع کردن. من موندم ما کجاییم؟ یعنی تو این فضا اولین مشکلی که من درک کنم این کجاست، توافقی که از من میخوان از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، کجا باید اون چیزایی که به من آموزش دادید اینجا تطبیقش کجاست. من طلبه‌ای که اینا رو خوندم مشکل دارم، اون بنده خدایی که این چیزا رو نمیدونه فقط باید همین سرعت بگیره دنبال روحانی بدوه که عقب نیفته، چون اگر عقب افتاد هیچ نمیدونه چیکار باید بکنه. این تجربه باعث شد که من هر وقت با یه کاروانی میرم اولین کاری که میکنم اونا رو توی مسجد الحرام که رسید و مقدمات که گذرون نشستن، میگم ببینید این علائمی که ما داریم کجاست، موقعیت ما کجاست، این چیه، اون چیه، اون چیه، که وقتی دیگه زائر وقتی راه میفته میفهمه چیه داستان، گیج نمیشه. درست این همین حکایتی که من داشتم توی وارد شدن مسجد الحرام که انشالله همه قسمتشون بشه و اونجا برن، توی همین ارائه مطلبه. شما یه چیزی رو میگید، طرف میمونه که خب اینو چجوری باید جمعش بکنه، ساختار بس کجاست، این کجای مجموعه قرار میگیره. دوستان طلبه ما اینو بهتر حس میکنن چون با کتابهایی مواجهن که این کتابها معمولا این مشکل رو داره، بعد از سالها مثلا یک درسی رو خوندن بازم میان میگن من نفهمیدم این چی شد، کجایی کاره. یه کتابی توی حوزه مرسوم هست، کتاب مکاسب مال مرحوم شیخ انصاری. این کتاب حالا باز بهتر شده، اون موقعی که ما میخوندیم صفحه های خیلی بلندی که حالا نمیدونم اسم صفحه چی بهش میگن، رحلی، رحلی میگن تو اون قطع رحلی، بعدم خطها ریز پشت سر هم بدون این که یه پاراگرافی درست بشه اینجا، هیچ، از اول تا آخر نوشته. استادم که میامد شروع میکرد به گفتن بدون این که اصلا یه نمای کلی از این بحث به دست بده که آقا امروز میخوام این بحث کنیم، یا اول مثلا بخش اول که مکاسب محرمه است یه توضیح بده، آقا این مکاسب محرمه پنج فصله، فصل اولش به اینجور چیزا میپرسه، فصل دوم یه ساختار به مخاطب بده که دیگه گیج نباشه وقتی فصل اول شروع میکنه بفهمه کجا داره میره. البته اینو توی دانشگاه هم داریم ما، کمتر استادی، حالا اون مقداری که من شنیدم و تجربه کردم اینه که بیاد مثلا یه ساختاری از بحثش ارائه بده. اگر ساختار کل درس رو از ابتدای ترم تا انتهای ترم ارائه نمیدید، لااقل این درسی رو که میخواید شروع کنید باید ساختارش رو ارائه بدید که این چجوریه، که نقشه بحث دست مخاطب بیاد، مشکل پیدا نکنه. گام بعدی اینه که من دنبال بیان مناسب باشم. این بیان مناسب کاملا مرتبط با شرایط مخاطب هست به علاوه یک سری مشترکاتی. بیان مناسب اولا این که شما یه زمینه فهمی رو باید فراهم کنید. این زمینه فهم ممکنه با طرح سوال باشه. میدونید توی آموزش یکی از چیزهایی که مهمه ایجاد انگیزه است. یعنی مخاطبت رو برانگیزی که گوش بده، برانگیزی که بخواد دریابه. این ایجاد انگیزه گاهی با طرح سوال میشه، با طرح یه مشکل میشه. یعنی شما یه مشکلی رو مطرح میکنید که برای مخاطبتون ملموسه، بعد ذهن که درگیر شد شروع میکنید مطلب رو گفتن. گاهی برای سهولت بخشیدن به فهم از مثال و حکایت و اینها استفاده میکنید، گاهی از مقدمات مفروضی که تو بحث شما هست اما چون اون مقدمات داخل در عنوان موضوع بحث شما نیست دیگه ازش گفتگو نمی‌کنید، اما مخاطب شما گاهی اون مقدمات رو نداره، شما اون مقدمات رو یادآور میشید، تذکر میدید و بحثتون رو شروع میکنید. مسئله بعد استفاده از اطلاعات مخاطب و شروع از دانسته‌های اوست که تو اصل عنوان به این اشاره کردم. مسئله سوم، نکته سوم، ایجاد فرصت تعامله، یعنی آموزش رو به سمت آموزش فعال بردن، یعنی فرصت این که مخاطب مشارکت در بحث کنه، داخل بشه، سوال بکنه، نقد بزنه، این فرصت رو ایجاد بکنیم. گاهی هم مخاطب هایی هستن که اصلا اونقدر کمرو هستن که توی جمع زبانشون باز نمیشه، اینا رو باید به یه شکلی به کار گرفت، یعنی استاد باید با یه مهارتی اونایی که حرف میزنن که خیلی خوب، اونایی که حرف نمیزنن رو به یه شکلی به میدان بیاره که تعامل برقرار بشه. خب پس اینم مهارت، عرض کنم خدمت شما، ارائه مطلب بود. بعد مهارت بعدی مهارت نقد. تو حلقه ها یکی از هدفهایی که داریم اینی که به مهارت نقد برسیم، یعنی اینجور نباشه وقتی یه مطلبی رو ارائه میدن به ما، خب همین، سعی کنیم فقط دریابیم، درک کنیم، مهاجم نباشیم. همیشه مطلب رو در گام اول نباید بهش مهاجم بود چون مانع فهم میشه، باید سعی کنیم بفهمیمش، اما بعد که فهمیدیمش باید مهاجم باشیم. نمیشه هجوم نیاری به مطلب و بعدن به فهم عمیق برسی. هجوم آوردن به مطلب یا به تعبیر علمیش نقد زدن مطلب، اولین اثری که داره ابهامهای شما رو میزداید، گوشه های پنهان رو آشکار میکنه و به عمق فهم ما کمک میکنه. این گام اولشه که برای خود ما خیلی ارزشمنده. اثر دومش این است که به گوینده، به صاحب مطلب خدمت میرساند که کمک میکنه نواقص بحثش رو دریابه و بعد اون رو تکمیل بکنه. پس این مهارت نقد خیلی مهم هست. برای این مهارت نقد هم که ما بتونیم یه مطلبی رو نقد بزنیم، میگیم نقد ولی نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. خب گام اولش اینه که اول مطلب رو دریابیم. مطلبی رو که در نیافتید نمیتونید نقد بزنید. اگر هم مثل بعضی از دوستان ما خیلی عذر میخوام پررو باشیم، اینه که نفهمیده وارد بشیم، تا همین که یه چیزی گفتید همونجا مچتون میگیرن یا اشتباه بود، من میمونید که اصلا یه چیزی گفته بودید که به جای اینکه نقد بزنه مطلب رو، بیرون از گود بودن شما رو آشکار کرده، نشون میده که شما مطلب رو نفهمیدید. پس گام اول برای نقدی که اثرگذار باشه و به صحت نزدیک باشه، اینه که اولا مطلب خوب بفهمیم. برای این کار هم باید هر چیزی که به ذهنمون میاد به عنوان نقد اشکال، اول تو ذهنمون خوب حلاجیش کنیم، تا آمد به ذهن بیرون نریزیم، سبک سنگین کنیم، خودمون بهش هجوم ببریم، ببینیم میتونیم یه جوری جوابش بدیم، یه جوری میتونیم اینو پاکش کنیم تا پخته بشه. نه همین که آمد به ذهنمون، بعضی هنرمون اینه تا یه چیزی به ذهنمون میاد فکرم میکنیم که بله و الحمدلله جزو آدمهای خیلی خلاق هستیم، یه نکته هم به ذهنمون اومده سریعاً میام میدون و بعد این مشکل ساز میشه. مطلب نکته دوم اینه که مبانی بحث رو کشف کنیم. این حرفی که آقا داره میزنه پایه‌هاش کجاست؟ تا پایه‌های بحث رو نشناسی نمیتونی خرابش کنی. ببین شما این ساختمان رو، یه ساختمان بسیار بزرگ رو، یه مجموعه رو که روی هم چیده شده، اگر اون پایه‌هاش رو، نکته‌ها یا نقطه‌های تمرکزش رو پیدا نکنید نمیتونید به هم بزنیدش. پس باید مبانی بحث رو کشف کنید. این بحث بر چه چیزی مبتنی است؟ نکته سوم توجه به ارتباط مطالبه. گاهی یه مطلبی به شما ارائه میشه، اگه بخواید بفهمید این مطلب درسته یا نه، باید ببینید سر ته بحث به هم میخوره یا به هم نمیخوره. ارتباط مطالب رو دقت کنید. اینا محورهایی که میشه نفوذ کرد و یک متن رو به هم ریختن، ازش ساده نگذرید. یعنی یکی از روزنه‌های نفوذ به یک مطلب که بخواید نقدش بزنید، نقد منصفانه، نه غرض ورزانه، بخواید نقدش بزنید، حتی تو نقدها اینم عرض کنه، ما باید اولین قصدمون فهم خودمون باشه، دومین قصدمون خدمت به عالمی باشه که داره اینو مطرح میکنه، گوینده باشه. این تو روایات ما هم هستا، میگن نک با عالم وقتی برخورد میکنید قصدتون تعنت نباشه، قصدتون آموختن باشه، بخواد دریابید. حتی نقد که میزنی به این انگیزه، با این نیت باشه که میخوای دریابی، و این نیت نشانه های خودش رو نوع برخورد شما میگذاره. خیال نکنید مثل مردم عموما وقتی حرف از نیت میشه میگه خب من این آبو میذارم اینجا انشالله برای خدا. اینجوری نیت درست نمیشه. نیت یک مقدماتی داره، یه مؤخراتی داره، یه زمینه معرفتی داره که در انسان میاد. اگر اون زمینه ها بود نیت هم هست، نبود نیت نیست. توی بحث مسافر وقتی میگن که باید قصد ده روز داشته باشی تا نماز تمام بشه بتونید روزم برید، بعضی هم میگن خب حالا، میگم شما از من سوال میکردن مثلا تو مشهد یا همینجا، ما میتونیم قصد ده روز کنیم نمازمون تمام بشه؟ گفتم خب شما چند روز اینجا؟ گفت 5 روز. گفتم شما که 5 روزی چجوری میخواییم قصد 10 روز کنیم؟ گفت اشکال که نداره، قصد میکنیم که 10 روز این بعدن 5 روزه میریم. یعنی متوجه نمیشن اصلا قصد 10 روز یعنی این که شما یه مراحلی درت گذشته که اینجا باید 10 روز بمونی، حالا به ضرورت کاری، به هر چیزی، به انگیزه این که میخوای روزه بری، بالاخره میخوای 10 روز اینجا بمونی. نیت هم درست داستانش همینه. نمیشه هر کاری انجام بدی بگی خب انشالله قربتا الالله. کارو خودت انتخاب بکنی، مقدماتش مؤخراتش همش چیزه، فقط یه مارک بعدن بهش میزنه که انشالله این قربتا الالله. اینطوری نیست. عرضم این بود که نیتتون تو نقد باید اولا فهم بهتر و دوما خدمت و کمک رسانی به عالمی باشه، گوینده‌ای باشه که این حرفو داره میزنه، که حرف کامل بشه، شما هم یه سهمی داشته باشید تو تکمیل اون حرف. مسئله سوم بررسی لوازمه. یکی از جاهایی که مخدوش بودن یک حرف کشف میشه لوازمشه. یعنی وقتی لوازم بحثو بررسی میکنید اونجا نشون میده این حرف اشکال داره. پس باید دید وقتی یک حرفی مطرح میشه چه لوازمی دنبالش هست، چه آثاری برش مترتب هست. تو مباحث اجتماعی این خوب روشن میشه. یکی از آقایون پیشنهاد داده بود برای این که مشکل روابط دختر و پسر حل بشه، ارتباط تلفنی رو رایج کنیم. خب پیشنهاد رو توی جای گسترده یه مطرح کرده بود. خب حالا لوازم بحث رو برید بررسی کنید ببینید چی میشه. یا پیشنهاد کرده بودن که یه شبکه برای خانم‌ها بگذاریم. خب اولا به نظرتون میاد، حالا اینا چیزایی میگم که لوازم و آثارش کشفش خیلی ساده است، خب میگه یه شبکه برای خانم‌ها بذاریم که مشکل نداشته باشن دیگه، همینطور که خانم‌ها مثلا یه ورزشگاهی دارن مخصوص به خودشون، اونجا آزادن، استخری دارن مخصوص به خودشون آزادن، یه شبکه هم بذاریم برای خانم‌ها آزاد بشه. خب خیلی ساده نگاه میکنید این شبکه برای خانم‌ها که فقط خانم‌ها نمیتونن دسترسی بهش داشته باشن، آقایون هم دسترسی بهش دارن. خیلی ساده است این لو بر کنید همین حرفو، یه کسی که خب تجربه است عمری رو گذرونده میاد مطرح میکنه. پس یکی از راه‌هایی که یک مطلب، یه ایده، یه نظریه نقض بخوره، توجه به لوازمشه که چه چیزهایی برش مترتب است، که تو مسائل اجتماعی این خیلی نمود داره. مسئله بعدی بررسی گستره مدعا و ارزیابی صدقشه. وقتی یه ادعایی میشه باید دید این ادعا دامنش تا کجاها میاد و تا اونجایی که ادعا داره آیا تطبیق میکنه، صادق هست یا صادق نیست. نمیدونم شنیدید یا نه، نقدهایی که میزنن، اشکالهایی که میکنن تو طلبات، توی تعبیرهای طلبگی بهش میگن گای اشکال تحلیه، گای اشکال نقضیه. این زمینه اشکال نقضیه، یعنی شما وقتی گستره بحث رو نگاه میکنید میبینید اینجا ادعا اینجا رو میگیره ولی اون ادعا اینجا تطبیق پیدا نمیکنه، پس این میشه یه مورد نقض. این هم پس یکی از راه های نقضه. یکی دیگه از راه های نقض ارزیابی کارایی و کار کرده، نه در همه مطالب، بخشی عمده ای از مطالب که ارائه می شود برای اینکه تو حوزه علمی خودش یا تو حوزه اجتماعی تو عرصه خاصی کارکردی داشته باشه، اینجوری میشه بررسیش کرد که آیا این کارکردش رو داره یا نداره. البته حالا این توجه به کارکرد یه بخشی شده که گاهی تو کل علمم تو بحث فلسفه علم اینو مطرح میکنن که اصلا ما نظریه ها رو به صدق و کذبش، به این که همه جا شامل میشه یا شامل نمیشه که کاری نداریم، به این که کارکرد برای ما داشته باشه، ولو 90% رو بگیری 10% رو شامل نشود. تو کل عالم هم گاهی نظریه‌ای که کل عالم رو پوشش میده میگن ما اینجوری بهش نگاه میکنیم، دیگه نگاه نمیکنیم که حتما 100% درست باشه، نگاه میکنیم جواب مشکلات ما رو بده. این توجه به کار کرد. خب هدف بعدی که داریم که حالا شمارش هم از دستم رفت، بحث نقد پذیری است که توی این حلقه ها میخوایم زمینه این نکته فراهم بشه در افرادی که در حلقه شرکت میکنن. همیشه این نباشه که حرفی رو میزنند و حرفی رو میشنوند، نقد بخورند توی ارائه مطلب، توی نظریه‌ای که ارائه میدن، تو شیوه ارائهشون، توی درکشون از مطلب نقد بخورن. چرا؟ تا نقد پذیری درشون شکل بگیره. این نقد پذیری زمینه اولیش اینه که آدم حقیقت طلب باشه. ما یه خصوصیتی تو هممون هست که دنبال حقیقتیم. اگر این حقیقت طلبی رو نگذاریم آلوده بشه، نگذاریم اون تعصبها، اون غرورها، اون تکبرها حجابش بشن، اون کار خودشو میکنه. اما یه وقتی غرور من، غرور حالا جوانیم هست، غرور جایگاه اجتماعیم هست، نمیگذاره. گاهی تکبرمه که من استاد حالا مثلا یه نوجوانی تازه از راه رسیده داره نقد میزنه، باعث میشه این جایگاهی که برای خودم قائل شدم و دنبالش یه تکبری که در من شکل گرفته، نگذارون حقیقت طلبی کار خودشو بکنه. ولی عنصر اساسی حقیقت طلبی است در صورتی که با عدم تعصب نسبت به دستاوردها همراه بشه. این یک نکته است. نکته دوم توجه به آثار نقده. اگه من بدانم منی که یک نظریه رو زحمت کشیدم دارم ارائه میدم، نقد خوردن باعث میشه این نظریه من پخته تر بشه، کامل تر بشه، روزنه ها و شکاف هاش پر بشه. اینو باید به استقبال برم، چون میدونید یه نظریه پرداز، یه کسی که یه حرفی رو میزنه دیگه خودش اونقدر ذهنش محات و مورد سلطه این نظریه قرار میگیره که نمیتونه نقطه های نفوذ رو پیدا کنه، اشکالات رو پیدا بکنه. باید منت بپذیره که کسی بیاد اینو براش نقد بزنه. ما خودم گاهی اینجوری مثلا یه مطلبی رو نوشتیم، باور کنید دنبال یه کسی میگردیم که این مطلب رو بیاد بخونه، وقت بذاره، با دقت بخونه، بگه اینجاش اشکال داره. چرا؟ چون میدونم من این مطلب رو که خودم ارائه کردم دیگه ذهنم روش کار نمیکنه. دو راه دارم، باید یک یا یه فصلی تعطیلش کنم، ذهنم از این خالی بشه، بعدن دوباره بهش برگردم که نقطه های ضعفش رو بفهمم، و یه راه بهتر اینه که دیگرانی که اصلا متعصب به این نظریه نیستن، ذهنشون مثلا شکل نگرفته با این نظریه، وابسته نشده، اونا نگاه بکنن. باید واقعا منت کشید که نقد بخوری. که پس با توجه به آثار نقدی که یکی کمال بخشی به دست آورد هاست و نکته مهمترش روشن کردن نقاط ضعف در اندیشیدن و تحلیله. ماها که اهل اندیشه و تحلیل هستیم هر کدوم توی سطحی، اگر نقد بخوریم میفهمیم خلأهای فکر کردنمون کجاست. نمیدونم شما عادت کردید به این یا نه، کسایی که اهل اندیشه هستن باید به یه نکته عادت کنن، یه نظارت دومی بر سیر اندیشیدن و به نتیجه رسیدن خودشون حتما باید داشته باشن. این نظارت دوم باعث میشه اشکالای سیر فکری خودشونو پیدا بکنن، و برای این آدمهایی که این نظارت دوم رو دارن نقد چنین اثری داره. برای این آدم ها، من حالا مثال ساده براتون بزنم، یه چیزی رو فرض کنید تو خونه گم کردید. خب ذهن من اینجوریه که بررسی میکنم این چیز معمولا جایگاهاش کجاست، کجاها باید باشه. کسایی که استفاده میکردن اینو کجاها میگذاشتن، همون جاها رو میگردن. خب معمولا باید پیدا باشه، اما گاهی تجربه میکنم پیدا نمیشه. بعد از اینکه پیدا نشد، حالا یه فصلی گذشت و پیدا شد، اولین نکته‌ای که برای من مهمه اینه که این کجا پیدا شد. برای چی؟ برای که به یه جمع‌بندی برسم از دفعه بعدم. چی شده بود من از اون جایگاه غافل شده بودم؟ خب نگاه میکنم میبینم که این جا، این شی یه جایگاه دیگه‌ای داشته، من ازش غافل بودم. یا نگاه میکنم به این که اون کسی که باید این چیز رو استفاده میکرده معمولا باید اینجا میگذاشته، به جایی که مثلا فرض کنید چانه رو جلوی آینه بذاره، رفته گذاشته توی یخچال، که من اصلا تصورش رو نمیکردم. اینو تو مثال ساده زدم که ببینید که چجور میشه آدم بر اون سیر فکری خودش، مخصوصا بعد از اینکه نقد میخوره و سوراخ‌ها و شکاف‌ها رو کشف میکنه، نظارت بکنه تا برای دفعه بعد کامل بشه. این کسایی که اینجور چیزو دارن خیلی خریدار نقدند، مخصوصا برای این. حالا مطلب کامل نشد، نشد، ممکنه من حوصله کامل کردنشو نداشته باشم، ولی توان اندیشیدن و توان تحلیل خودم رو باید کاملش بکنم برای کارهای بعدی. این خیلی به ما کمک میکنه. مهارت بعدی که تو حلقه ها پیگیرش هستیم بحث دفاع در برابر نقد هاست. نقدی بر من وارد شده، بنا نیست که هرچی نقد میگن من فکر کنم تواضع اینه که بگم بله خیلی خوب هر نقد شما وارده. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، من چند جلسه درس ایشون رو رفتم، وقتی اشکال میکردیم بهشون یه تعاملی میکرد، میگفت میشه اینطورم باشه. من دیگه درس ادامه ندادم درسشون، گفتم خب این که وقتی من اشکال بکنم ایشونم راحت بپذیره بله میشه اینطورم باشه، من نمیتونم از ایشون استفاده بکنم، باید بیسته در برابر نقد من. اینجا باز این نکته رو اشاره کنم، شما وقتی متنی رو ارائه میدید تواضع معناش این نیست که تا گفتن تسلیم بشید، نه. حتی اگر نقد رو درصدی تو ذهنتون هست که وارده، اون جهت ورودش رو تو ذهنتون رو یک کاغذی ثبت کنید، اما در مقام دفاع باشید، نه به خاطرش غرورتون، تکبرتون، تسلبتون، تعصبتون، نه، به خاطر اینکه هم نقد رو بهتر بفهمید، هم اینکه مطلب شما عمیق‌تر فهمیده بشه حتی برای خودتون. یعنی ذهنی که در مقام دفاع برمیاد حرفی رو که خودش ارائه کرده بهتر میفهمه. خیال نکنیم گفتیم حالا تسلب نداشته باشید، تعصب نداشته باشید، هر نقدی وارد شد سریع باید بگیم چشم همینه. این هم به خودتون صدمه زدین، هم به اون مخاطبی که نقدی بر شما وارد کرده. خب پس یه بحثی در نوت با دفاع باید داشته باشیم. گام اول فهم نقده. ما یه آفتی داریم تا اشکال بهمون میشه ذهنمون، مخصوصا اونا که یه خورده ذهنشون تیز، سرعت انتقال دارن، سریع فکر میکنن دریافتن و میگذرن و میخوان جواب بدن. نه، گام اول فهم نقده، و اونم با تأمل، با فرصت دادن به ذهن و شتاب نکردن، که تو دو مسئله اتفاق میفته. یکی تعیین نوع نقده، این نقدی که بر من وارد شده آیا حلیست یا نقضیست. معمولا خیلی از موارد اینا آشکاره، روشنه، اما یه جاهایی هم پیچیده میشه. باید بفهمیم اینی که داره بر من نقد وارد میکنه، این نقد از چه نوعیه. اون کلیت بحث منو داره خدشه میکنه که میگه اینجا حرف شما درست نیست، که در واقع داره نقض میکنه، یا نه استدلال منو داره از هم باز میکنه، میپاشه، که در واقع داره تحلیل میکنه. نقض حلیست، نقد حلیست. این کاریست که اولا باید انجام بده. نکته دوم اینی که باید ببینم این نقد به کجای بحث من میخوره، خصوصا تو نقد تحلیلی کدوم یک از مقدمات یا اجزاء بحث من رو مورد هجوم قرار میده، اونو مشخص کنم. و بعد از این مرحله باید اینو بپردازم بهش که آیا نقد وارده یا وارد نیست. گام اول برای وارد بودن یا وارد نبودن نقد اینه که اصلا این نقد با مطلبی که من ارائه کردم ارتباط داره یا نداره. خیلی جا اتفاق میفته یه کسی نقد میزنه، بعد شما میبینید اصلا ارتباط با مطلب نداره، یعنی ذهن اون طرف شنونده این مطلب رو با یه چیز دیگه پیوند داده، یه نقدی زده در حالی که ارتباط نداره. این ارتباط نداره در واقع یه سوال توش هست که مطلب رو خوب دریافته یا نیافته. اگر کسی نقدی به مطلب شما زد که اون نقد اصلا وارد نیست، نشون میده محتوا خوب دریافته نشده است. پس باید یه راهی باز کنید برای اینکه محتوا رو توضیح بدید، که اینجا من اشاره کردم پاسخ به تبیین مراده، یعنی سعی کنید اون محتوا رو باز کنید براش. نکته دوم شمول ادعا نسبت به مورد نقده، که اینجاها بیشتر توی موارد نقضی میاد، که اصلا این چیزی که من گفتم اونجاها رو میگیره که شما رفتید نقد میزنید به اون مورد، میگید ببینید اینجا نقض حرف شماست. اینو باید بررسی کنیم که اگر وارد بود، حالا چه با ارتباط مطالب چه با چه در رابطه با شمول، بعدن مقام بعدی پیش میاد که پاسخ به نقده. پاسخ به نقد دو جور میتونه اتفاق بیفته. اگه نقد وارد بود که شما باید تصحیح کنید، همونجا هم غرور و تکبر و اینا رو بذارید کنار، همونجا بله اشکال شما وارده. اینو میگم ما هممون تو هر سن و سالی تو هر مرحله از سلوک یکی از فتنه‌هایی که داریم همین غرور هاست، مخصوصا تو جاهای علمی، جایی که بهمون نقد میزنن. یه وقتی ما حرم آقا علی ابن مسعود رضا علیه السلام مشرف بودیم، اونجا دو تا از دوستای ما با هم صحبت میکردن، یکی از مثلا دیگری چیزی رو میخواست و اون بنده خدا جواب داد که این مال من نیست و امانت است و نمیتونم بدم. همونجا ناراحت شد و یعنی چی این چجور برخوردی، امکانی که مال شما هست مثلا باید به مام داده بشه. بهش گفتم ببین اینجا حرمه ها، تو محضر امام هستی ما. خب اینجا اینه ناچار شد رعایت کرد. بعدن بهش گفتم حرفت اشتباه بود، باید عذرخواهی کنی. گفت نه. بعدن یه جوری از دلش در میره. این یعنی یه چیزی در من هست که نمیگذاره، در حالی که اگه واقعا بخواد عمل کنه درست جلوی کسانی که شاهد این منظره بودن باید بیاد عذرخواهی کنه. این که با یه هدیه‌ای بعدن یه جوری از دلش در میاره، اونم غیر مستقیم بدونی که اعتراف کنم، این یعنی یه چیزی تو من هست، یه تکبری، یه غرور، یه چیزی هست که نمیگذاره. نقد رو وقتی دیدید وارده بعد از این مراحل که گذشت، میپذیریدش و بعد هم همفکری میکنید، میگید به نظرم اگه این اصلاحیه رو بزنیم درست میشه، که اونم که نقد رو زده مشارکت کنه ببینه واقعا اصلاحیه جوابش رو میده یا جوابش رو نمیده. نوع بعدم که خب رد نقده، که دیگه اگر نقد وارد نبود شما با بیان واضحی با استفاده از اطلاعات کسی که ناقد شما هست و اگه پخته باشید با توجه به انگیزه های نقد جواب میدید. این خیلی مهمه ها، با توجه به انگیزه های نقد، با توجه به اطلاعاتی که داره، با توجه به حساسیت هایی که داره. در این اینکه شما هر جا نقد براتون وارد شد وقتی فهمیدید وارد باید بپذیرید، اما طرف مقابلتون رو نه، شما باید رعایت کنید شخصیتش صدمه نخوره، احساسش صدمه نخوره. البته این باز متفاوته. تو جمعای آموزشی ما چون هدفمون میشه آموزش و اولا هم با دوستان ارتباط داریم، فقط عدم ارتباط نیست، بریدگی نیست که اون فقط شنونده است، سطح همدیگر رو میدونیم، سعی میکنیم هجوم هم بیاریم به قصد خیر، به قصدی که کمال ببخشیم، حتی این حساسیت ها رو کمترش کنیم. اما اگه این شرایط فراهم نبود باید همه اینها هم ما رعایت بکنیم. خب بخش بعدی رو من خلاصه بگم چون وقتم رو به اتمامه، خستتونم کردم دیگه نه؟ لاغل یه صلوات بفرستید خستگیتون شاید لالا محمد وارد. این صلوات اگه خستگی رو هم رفع نکنه، بالاخره بعضیایی که توی چرتن رو بیدار میکنه. ببخشید چون من میخواستم جلسه بعدی حلقه ها بره تو روال خودش و خیلی گرفتار این مباحث نباشیم، ناچار شدم اینا رو فشرده اینجا بگم. مسئله بعدی مهارت اندیشیدنه. یعنی شما وقتی توی حلقه میاد یکی از کارهایی که دارید باید بتونید فکر کنید، اندیشه کنید. اندیشه در هم کار نقد به درد شما میخوره، هم در کار درک مطلب به درد شما میخوره. خب اینجا برای اندیشیدن چند تا گام رو من اشاره میکنم. گام اول طرح سواله. ببینید ما تا سوال نداشته باشیم فکر نمیکنیم. این که گفتن حسن السؤال چیه ادامش؟ نصف العلم. این خیلی مهمه. یعنی اصلا زایش علم از سواله. اگه سوال خوب طرح شده باشه، دقیق طرح شده باشه، راه فکر رو نزدیک میکنه. سوال خوب حوزه‌های اطلاعاتی خودش رو نشون میده. وقتی حوزه‌های اطلاعاتی خودش رو نشون داد، کسی که داره تفکر میکنه میفهمه از کجا باید اطلاعاتو بیاره، این پازل اطلاعاتو چجوری با هم تنظیم کنه تا به جواب سوال برسه. پس خود طرح سوال و هنر طرح سوال یه نکته مهمی است. بعدش تحلیل سواله. گاهی شما سوال کن، طراح سوال خودتون هستید، گاهی دیگری سوال رو مطرح میکنه. بر وقتی دیگری سوال رو مطرح میکنه، ناچار شما باید یه تحلیلی از سوال داشته باشید. یعنی این بفهمید این سوال تو چه فضایی، با چه زمینه‌هایی، در چه ابهامی رویش پیدا کرده است که بعداً درست بتونید بهش بیندیشید. اگه خودتون هم سوال رو طرح میکنید، باز یه جهت نیاز داره. ما گاهی سوال‌هامون ابعاد مختلفی داره و همین باعث میشه فکر نتونه راه خودشو بره. وقتی تحلیل میشه، تجزیه میشه که تو این سوال 4 تا سوال پنهان شده، کار فکر روشن‌تر میشه که حالا سوال اولو چه مسیری باید طی کنه، سوال دومو چه مسیری. مسئله بعدی که خیلی مهمه، شناخت و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با سواله. شما وقتی یه سوال دارید، اگه بخواد جوابش بدید، باید حوزه این سوال رو کشف کنید که این سوال مربوط به کدوم حوزه اطلاعاتی است و از اون حوزه اطلاعات مربوط رو جمع کنید بیاورید، تا بعد بتونید با چینش این اطلاعات در شکل‌های مختلف، یعنی ترکیب قطعات این پازل در شکل‌های مختلف، برسید به احتمالات متعدد که مرحله بعدی است که طرح احتمالات میشه و در نهایت هم ارزیابی احتمالات. که تو طرح احتمالات، یعنی ترکیبای مختلف اطلاعات که شکل گرفت، احتمالات مختلفی پیش میاد. بعدن مرحله بعدی ارزیابی احتمالات میشه که این احتمالات موجود رو با سوال، با زمینه سوال، با تحلیلی که از سوال دارید میسنجید، ببینید کدوم احتمال قریب به سوال هست، اون احتمال انتخاب میشه. این رو تقریبا تو بحث‌های علمی تحت عنوان فرضیه سازی ازش گفتگو میکنن. شمایی که یه پژوهش رو شروع میکنید، باید یه سوالاتی داشته باشید و برای اون سوالاتتون یه فرضیه هایی داشته باشید. هرچند که حالا تو قالب رساله نویسی ما معمولا کسایی که شروع میکنن بدون هیچ مطالعه همینطوری یه فرضیه هایی درست میکنن، چون اصلا پلان بحث نوشتن یه چیز تشریفاتی بیشتر شده تا یک چیز راهگشا برای تحقیق. اما این یه واقعیتی است که باید با چینش اطلاعات به طرح احتمالاتی رسید و بعد احتمالات ارزیابی کرد. اما نکته مهم، حالا من این روش رو هم به طور خلاصه اشاره کنم، مشکلات بحث رو دیگه ازش چشم میپوشیم چون وقت تمام میشه. روش ما تو این حلقه ها چیه؟ بعد از این همه گفتگوهایی که شد تو حلقه ها، حالا جمع شدیم گرده هم، چه اتفاقی باید بیفته؟ خب توی هر جلسه‌ای به اقتضای بس یه مقدمه ای از طرف کسی که مسئولیت حلقه رو داره باید مطرح بشه که معلوم بشه این بخشی که میخواد مطالعه بشه، گفتگو بشه، چه مقصدی رو دنبال داره، چه چیزایی باید درش گفتگو بشه. این مقدمه به اقتضای بس و به اقتضای حلقه ها ممکنه متفاوت بشه. بعد از این یکی از افرادی که بالاخره بنا شده این کتاب رو مطالعه کنن و بیان، این به مدیریت اون مسئول انتخاب میشه که بخشی از بحث رو. اینجوری نیست که مثلا اگه 10 صفحه بنا بوده مطالعه بشه، یه نفر رو بگن شما از اول تا آخر این رو بگو. نه، ممکنه مثلا دو تا پاراگراف اول صفحه اول یک نفر بگه، بس اینجا منقطع بشه، گفتگو بشه، بعد صفحه بعدو دیگری بگه. پس طرح بخشی از بس توسط یکی از اعضا به انتخاب مسئول حلقه. گام بعدی وقتی این بخش مطرح شد، طرح اشکالات در مورد صحت مطلبه، که آیا این مطلبی که این کسی که داره ارائه میده ارائه کرد، این درسته یا درست نیست، یعنی برداشت از اون متن درست بوده یا درست نبوده، خوب ارائه کرده یا خوب ارائه نکرده. این یه گامه. گام بعدی اینه که این مطلبی که ایشون ارائه کرد من بهش اشکال دارم، خوبم از کتاب فهمیده، خوبم ارائه کرده، ولی من بهش اشکال دارم. این اشکالات رو باید جواب بده، که اینجا طرح سوالات و نقدها مطرح میشه. یعنی بعد از اینکه صحت مطلب ارائه شده ازش عبور کردیم، میرسیم به اینکه خب اشکال داریم به این متن. حرف کتابو زد، ولی این حرف کتابو من اشکال دارم، بهش نقد دارم. طرح سوالات و نقدها میشه. و بعد خود کسی که تقریر کرده یا اعضای دیگر مشارکت میکنن در پاسخ دادن به این سوال و یک جوری از متن دفاع کردن در برابر این سوال. و در نهایت هم این روال که در رابطه با بخش‌های مختلف انجام شد، به جمع‌بندی مطالب توسط مسئول حلقه میرسیم. خب بحث من به همینجا تمام میکنم. دو تا محورم هست که دیگه خودتون میتونید یادداشت کنید. بحث مشکلاتی است که تو این نحوه کار وجود داره و آسیب‌هایی که ممکنه تحقق پیدا بکنه، که اونا رو دیگه به تأمل و دریافت و برداشت خودتون واگذار میکنم. عذرخواهی میکنم از اینکه بالاخره بحث هم وقت شما رو میگیره و هم شیوه گفتگوی من شیوه است که طبیعتاً چون فشرده باید مطالب رو بگم خسته کننده است. از طرف دیگه هم این چیزایی که گفتگو شد بسته نیست، فایل بسته شده ای نیست. اگر دوستان نکته ای داشته باشن خوبه که واقعا هم همکاری بکنن، کمک بکنن که این رو تکمیلش بکنیم برای کارهای بعدی و عموماً برای کارهای علمی و پژوهشی هم مناسب خواهد بود. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که در راه خودش و در صراط مستقیم حرکت کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل عرض کنم کتابایی که تو حلقه ها باید گفت به اعضا داده میشه که حالا تو حلقه ها از یکی از اینها بحث بشه، کتاب مسئولیت سازندگی مرحوم آقای صفائی است و همچنین کتاب تربیت کودک ایشون و تعلیم تربیت مرحوم شهید مطهری. من پیشنهادم این بود که نرم افزار آثار شهید مطهری هم در اختیار دوستان بگذارن، ولی ظاهرا هنوز موفق نشدن تهیه کنن. اونم انشاءالله اگه تهیه شد در اختیار شما خواهم گذاشت. من تو مجموعه همونطور که قبلا هم گفتم، مجموعه کتابهایی که توی تربیت در دسترسم بوده دیدم، مناسب ترینش رو برای اهدافی که در اینجا در نظر گرفتیم این کتاب مسئولیت سازندگی دیدم. این کتاب در دو جلده که چاپ جدیدش هر دو جلد در یک مجلد آمده و ما جلد اول رو بحث کردیم. روال بحثم رو هم به خاطر اینکه از ابتدا تصمیمم این بوده که توی حلقه ها ادامه پیدا کنه، تو همون جلسه اولم با دوستان گفتگو کردیم، انتخاب دوستانم همین حلقه کتاب محور بود، خودم سعی کردم تمام مطالب رو بر محور همین ادامه بدم که تو حلقه ها هم بتونیم ازش گفتگو بکنیم. از این کتاب تقریبا بخشایی که گفتگو شده رو دیگه نمیخوایم وقت حلقه ها رو روش بگذاریم، به جهت اینکه فرصت کمه. فصل سومش که بحث مربی هست رو توی جلسه فردا انشالله بحث خواهیم کرد. بحث حلقه از فصل چهارم انشالله شروع میشه، که اون بحثیست که گفتگو نمیشه. تو حلقه ما این اول گفتگو میکنیم، بعدا تو جلسه سخنرانی بعد این چرا که تو حلقه گفتگو کردیم اونجا انشالله بحث میکنیم، ارائه میکنیم خدمت دوستان، که فصل چهارم از روش تربیتی اسلامه. این فصل تقریبا مفصله، ولی به نظرم میاد که توی جلسه اول همین قسمت اولش که از عنوان اسارت‌ها شروع میشه تا بحث آزادی و تزکیه ادامه پیدا میکنه، چند هفت صفحه است ظاهراً، این بخش یعنی اسارت‌ها تا سر آزادی و تزکیه. این رو دوستان با همین توضیحی که دادم انشالله مطالعه کنن، توی مشکلات بحث این آوردم که یکی از مشکلات این شیوه کار اینه که اعضا فعال نباشن. انشالله ما این مشکل رو تو این جمع نداشته باشیم. اگر همت کنید تجربه خوبی است، هم برای خود شما هم برای کارهای بعدیتون میتونه یک زمینه خوبی باشه. انشالله به لطف شما بتونیم این کار رو هم پیش ببریم. با اینکه میدونید صحبت کردن و ارائه کردن و رفتن خیلی شاید راحت تر باشه، ولی مفید بودن این نوع کار باعث شد که من اصرار بر این داشته باشم و خودم تصمیم بگیرم که وقت روی این انشالله بگذاریم. انشالله شما هم همکاری بکنید که به نتیجه برسید. بفرمایید. ببینید اون هست، بله. بله ببینید، بله نه، اون چیزی که من اینجا آوردم اهدافه، نه کاری که باید انجام بدن. کاری که باید انجام بدن تو قسمت روشه، چه خیلی ساده است. پس یه بحث اهدافه، اینم همینجا یادآور بشم، ما بنامون نیست که مثلا تو 7-8 جلسه حلقه به این اهداف برسیم. اینا رو من بیشتر به این جهت گفتم که هم بدونید این روشه، هم بدونید اینا واقعا ضرورت باید براش کاری بکنیم، هم ضرورت کار گفتگویی و حلقه ای براتون روشن‌تر بشه، و هم یه نکاتی ته ذهن شما بماند که بعدها اگر خواستید کار علمی بکنید بدونید چه کار باید بکنید. مگر نه اونا اصلا هیچ مد نظر ما نیست که شما برید مثلا این مراحل انجام بدید. اونا هدفن. یعنی کار حلقه اگر خوب انجام بشه ممکنه درصدی از این اهداف به طور جزئی و خیلی کمرنگ حاصل بشود. یکی از دوستان ما خاطری نقل میکرد از یک استادی، گفت که با هم داشتیم تو یک مسیری میرفتیم، رسیدیم به یک قصابی، ایشون یه روایتی رو برای این قصاب خوند و رد شدیم. بعد من بهشون گفتم آقا این قصاب بنده خدا با این سطح سواد این روایت و توضیحی که شما دادید به چه دردش میخورد؟ گفت که دیدید گاهی مشت کاگل بر میدارن میزنن به دیوار خوش؟ گفت بله. گفت چه اتفاقی میفته؟ گفت این مشت کاگل میفته. گفت وقتی افتاد چیزی رو دیوار باقی میمونه یا نه؟ گفت یه اثری ازش میمونه. گفت همون اثری که باقی میمونه توی بزنگاه یه جایی تو زندگیش به یه مشکلی برمیخوره، همون اثره کمکش میکنه. این همین برای خودم اتفاق افتاده بود. یه موقع برای ما یک مشکلی پیش اومده بود، یکی از این اساتید اومدن دیدن ما، بعد با اون یکی از بستگان ما صحبت میکردن که تسلیت بدن بهش. این جمله سجده زیارت عاشورا هست که چیه؟ الحمدلله الذی اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. اینو گفت، بعد توضیح داد که آدم باید بر مصیبت ها شاکر باشه اینا. بعد که ایشون رفت گفت چی گفت؟ من واقعا گفتم خب ایشون به شما گفت، به در گفت که دیوار بشن، ولی واقعیتش این بود که یه چیزی رو میگفت که بعدن ایشون تو مصیبتی هم که قرار میگیره یه جایی ذهنش گزیده میشه، این همون رنگ کاهگلی که به در به دیوار مونده رو اثر بگذاره. پس نگران این نباشید. اونی که شما باید اجرا بکنید بحث روش ماست که شما چیزی که ازتون میخوان اینه که مطالعه بکنید. اونا هم اون سطحی هم که اینجا گفته شده هدفه، نه چیزی که الان از شما انتظار هست. این یه تمرینی است که به اون هدف ولو به یک درصد بسیار کمرنگش برسه. فعلا من پیشنهاد اولیم این بود که حلقه‌های متعددی باشه، ولی خب با مشکلاتی که داشتیم هم از جهت کسایی که شرکت باید بکنن که ظاهراً تعداد زیاد نیست، و هم از جهت کسانی که باید حلقه رو اداره بکنن چون مشکل داشتیم، به اینجا رسیدیم که فعلا یک حلقه باشه. بله دیگه بدناممون نکنید آقا. خب صلواتی ختم کنید. بله کجا ارائه کنه؟ تو جمع، تو حلقه، که نقد رو چجوری ارائه بکنه؟ یه چیز خاصی در نظرتون هست؟ شما بفرمایید. گفتی که من سوادم به اینجا نمیرسه. بله ببینید، ما اصلا توی کار آموزشیمون یکی از روش‌های آموزشیمون اینه که ما طرف مطلبی رو که داره میگه و منم قبولش دارم، اما به نقد میکشونمش تا بفهمه مطلب خوب در نیافت. این بهترین خدمت، یعنی بهترین شیوه آموزش هم اینه، هر چی میخوای توضیح بدی اون فکر می‌کنه در نیافته، ولی وقتی نقدش میکنی نمیتونه دفاع کنه، اون موقع متوجه میشه که خوب نفهمیده. اگه این سیر پیش بره، یعنی عرض کنم خدمت شما هم توی سخنرانی‌ها و هم توی این حلقه‌ها، هدف اینه که در این که روش تربیتی مرور میشه و باش آشنا میشید، اون سیر تربیتی هم در مخاطب بگذره اگر خودش همت بکنه، یعنی بدون این گام الان اینه، خودش هم با خودش این کار رو انجام بده. در کنار اون این مهارت رو هم توی حلقه‌ها تأکید میکنم، یعنی چیز خاصی اضافه نمیکنه ها، اگه حلقه‌ها درست اجرا بشه اونا برش مترتبه. نه ببینید، کار خاصی از شما نمیخوام. شما اگر بهت گفتن که مثلا راه برو، این در کنارش که مهارت راه رفتن رو یاد میگیرید، ممکنه مثلا حرکت دستاتون هم تنظیم بشه، چهار تا چیز دیگه هم کنارش باشه، توجه به محیطت هم افزوده بشه، اونه کنارش هست، چیزی ما نمیخوام اضافه بکنیم، خود به خود دنبالش هست اونه. یه کسی میگفت که اینایی که شب جمعه خیراتی میدن، اگه هیچی نگن این خیراته به اون اموات میرسه، ولی وقتی میگن فاتحه‌شم بخون صدمه میخوره. ببینید اینا اگه بخوام بخونن میخونن، اگه نه صد تا عهد وثیقم که بگیرید نمیخونن. ما عادت کردیم به پیمان شکنی. بله دوستان میگن توی این مجموعه بسته‌ای که به شما دادن، حالا آقایون میگن پک، ولی من پک نمیفهم چی گفتن، فارسی رو پاس بداریم. عرض کنم خدمت شما، توی این بسته‌ای که خدمت دوستان داده شده، بله بله دیگه کلاس داره دیگه، پکیج گفتن و پک گفتن کلاس داره. عرض کنم خدمت شما که توی این بسته‌ای که خدمتون داده شده، کتاب صراط هم هست. کتاب صراط تفسیر سوره حمده، اون هم در واقع یه سیر تربیتی و سیر سلوکی رو ارائه میکنه. اون هم کتاب خوبیست، میتونه کنار مطالعات تربیتی شما تو این زمینه اون هم بهتون کمک بکنه. ها شماره دفتر رو باید داشته باشن. حالا من شماره دفتر رو فکر نمیشتم. شماره اون دفتر رو که دارن، اگه این دفتر شماره قمه دفترشون، دفتر سازمان هج، اگه اینو میخوان که، اگه نه موبایل میخواد که موبایل بدن، 0919. بذارید من میکنم شماره آقای غلامرضایی دارن، برشون بفرستم 0919 251 این روشن همون همه بحثای مورد میشنم من رو باید کشید.